سلام، ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. بهروز کارونی هستم که در این ساعت اخبار و گزارش‌های این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. وزیر خارجه آمریکا روز شنبه برای مذاکره درباره ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی وارد قاهره شد. علی مطهری بار دیگر خواستار آزادی موسوی و کروبی و محاکمه علنی آنها شد. دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش سالیانه حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه برای مذاکره با مقام‌های مصری درباره ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش وارد قاهره شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری قرار است با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کند. وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته در آنکارا و روز پیش از آن در جده به سر برده بود. واشنگتن در حال شکل دهی ائتلافی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق است. مصر یکی از 10 کشور عربی است که آمادگی خود را برای حضور در ائتلاف ضد خلافت اسلامی اعلام کرده است. علی مطهری نماینده مجلس از تهران بار دیگر حسر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را مغایر قانون دانست. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، آقای مطهری در یک نشست دانشجویی گفت که اگر اتفاقی برای یکی از این افراد رخ دهد و یکی از آنها از دنیا برود، به گفته او قده چرکینی در نظام اسلام پایه‌گذاری می‌شود. آقای مطهری گفت که مصلحت اقتضا می‌کند میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از حصر آزاد شوند و پیشنهاد داد که این ستن محمود احمدی نژاد و دیگر عوامل به گفته او فتنه که سهواً یا عمدن در آن نقش داشتند در یک دادگاه علنی محاکمه شوند. آیت الله خامنه‌ای و طرفداران حکومت جمهوری اسلامی اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 را فتنه و معترضان را فتنه‌گران می‌خوانند. علی مطهری در تیر ماه به وبسایت خبر آنلاین گفته بود که در دیداری که با آیت الله خامنه ای داشت، رهبر جمهوری اسلامی به او گفته که جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی بسیار بزرگ است و در صورت محاکمه این دو حکم سنگینی در انتظارشان خواهد بود. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن سال 89 در حصر خانگی هستند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در آستانه برگزاری مجمع عمومی این سازمان گزارش سالیانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی‌مون در این گزارش آورده است که وعده‌های رئیس جمهوری ایران مبنی بر مهیا کردن آزادی‌های بیشتر نتوانسته در مورد وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان پیشرفت چندانی کند. دبیرکل سازمان ملل متحد در این گزارش به وضعیت روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، محدودیت و سانسور در فضای آنلاین پرداخته و نوشته است که این عبارات و حقوق این افراد واژگانی است که هنوز در ایران به صورت عملی تعبیر نشده است. در بخشی از گزارش بان کی‌مون به بحث ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر در ایران علی‌رغم استفاده روزافزون مسئولین از آنها نیز اشاره شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 10 روز دیگر با حضور ایران تشکیل جلسه خواهد داد. مقام‌های ایرانی هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. بعد 42مین یارانه نقدی مربوط به شهریور ماه ساعت 24 امشب 22 شهریور پرداخت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این یارانه همچون ماهای قبل به مبلغ 45500 تومان به ازای هر شخص خواهد بود و همچنین قرار شده است که یارانه فرزندان تازه متولد شده از ماه جاری به حساب سرپرستان خانوار وارد شود. در اینجا به پایان بخش خبرها این ساعت رسیدیم. نوبت گزارش ها میرسه. در حالی که قرار است ائتلافی گسترده علیه گروه خلافت اسلامی شکل بگیرد، مسئله حضور ایران در این ائتلاف با اما و اگرهایی روبروست. شاهین بشیری در گزارشی به این مسئله پرداخته که آن را با هم می‌شنویم.
با وجود اعلام تمایل فرانسه نسبت به دعوت از ایران برای حضور در اجلاس تشکیل ائتلاف علیه ستیزجویان گروه حکومت اسلامی، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که مخالف حضور ایران در این اجلاس است، چرا که به گفته وی تهران حامی رژیم بشار اسد در سوریه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری که همکنون در آنکارا برای مذاکره پیرامون تشکیل ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق است، روز جمعه 21 شهریور ماه به خبرنگاران گفت ایالات متحده آمریکا خاطر جمع است که ائتلافی گسترده برای مبارزه با این شبه نظامیان تشکیل خواهد شد، اما مناسب نیست که ایران وارد این ائتلاف شود. از سوی دیگر مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در مقابل و آمریکا را ایجاد کننده گروه حکومت اسلامی توصیف کرده و بر این اساس گفته که همکاری دو کشور بر سر این گروه به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. گروه حکومت اسلامی بخش‌های زیادی از عراق و سوریه را تحت کنترل خود درآورده و قرار است روز دوشنبه نشستی در پاریس برای شکل‌گیری یک ائتلاف گسترده به منظور مبارزه با این گروه برگزار شود. اما دلیل اینکه هم ایران و هم آمریکا هر گونه همکاری با یکدیگر را برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی رد می‌کنند چیست؟ آن هم در حالی که هر دو کشور منافع مشترک در این زمینه دارند، زیرا مبارزه با این گروه و مسئله ثبات دولت مرکزی در عراق خواسته ی هر دو کشور است. علیرضا نامور حقیقی، مدرس دانشگاه تورنتو و تحلیلگر سیاسی، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا میگوید:
ببینید، ایران و آمریکا در مسئله داعش و مقابله با اسلامگرایی سنی همسنگرند. ولی آمریکا میگه ایران از بشار حمایت کرده و حضور بشار باعث شده داعش ایجاد بشه. ایرانیان میگن آقا آمریکایی اومدن تو منطقه، این نیرو آزاد شده. اگر شما به تاریخ جنگ سوری توجه کنید، مهمترین عنصری که تغییر کرد و هم نوع اصلاحات تغییر کرد، هم نوع جنگ‌ها، بعد از سقوط لیبی بود. یعنی در حقیقت با حمله آمریکا به لیبی بدون اینکه مسئولیت قبول کنه در مقابل سقوط دولت قذافی و فقط 170 میلیارد دلار پول قذافی رو فریز کردن و به هیچ مسئولیتی در مقابل نظم سیاسی بعد از اون انجام ندادن و الان هم به طور کلی رها کردن لیبی رو، بعد از اون بود که مسئله لیبی و رزمندگانش که حالا یا به القاعده وصل بودن یا گروه دیگه، هم خودشون به سوریه اومدن و هم سلاحایی رو آوردن. ولی علی‌رغم این، آمریکا و ایران هیچ چاره‌ای ندارن. اگر بخوان به منافع استراتژیشون فکر کنن، منطقه بایستی از وجود نیروهای استراتژی و تروریستی پاک بشه. ممکنه در آشکارا مانند حمله آمریکا به افغانستان ایران حمایتی نکنه، ولی به طور پنهانی امکانات لوجستیکی و اطلاعاتی داشته باشه با آمریکا برای مقابله با جریان داعش. آقای کروکر سفیر سابق آمریکا در عراق معتقد بود این همکاری باشه، ولی همکاری بیشتر از اینکه رسانه‌ای باشه باید پنهان باشه و عملی باشه برای اینکه آتویی به دست مخالفین رابطه دو کشور نده.
مخالفت آمریکا با حضور ایران در جبهه جنگ مشترک علیه گروه حکومت اسلامی در حالی است که خبرگزاری اسوسییتد پرس روز جمعه از قصد فرانسه برای دعوت از تهران برای حضور در نشست پاریس خبر داد و گزارش داد که فرانسه مایل نیست ایران را از جبهه مبارزه با این گروه خارج کند. با وجود این موضع مشخص فرانسه، در این حال یک مقام فرانسوی که نخواسته نامی از وی برده شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که تنها مانع در زمینه دعوت از ایران موافقت شرکای فرانسه است. به گفته وی اما اجماع در این خصوص دور از دسترس نیست. در این حال در مواضع دولت ایران هم نرمش‌هایی وجود دارد. به عنوان نمونه، حسن دانایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق روز جمعه 21 شهریور ماه اظهار داشت از آنجایی که ایران خواهان ثبات در عراق است، از حضور در نشست پاریس خرسند خواهد شد. ایالات متحده آمریکا به همراه همپیمانانش در اروپا هم اکنون در حال تشکیل ائتلافی بین‌المللی برای نابودی گروه حکومت اسلامی است و توانسته حمایت متحدان خود در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و کشورهای عربی از این ائتلاف را به دست بیاورد.
کارنامه. من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت تهران پخش می شود. نه دقیقه از ساعت 16 بعد از ظهر به وقت تهران می گذریم. گزارش دیگر این ساعت رو با هم گوش میکنیم. اتحادیه عرب و اوکراین تحت فشار روسیه اجرای توافقنامه دو جانبه تجارت آزاد را یک سال به تعویق انداختند. کیف و بروکسل در عین حال تأکید کردند که این سند روز سه‌شنبه در پارلمان اوکراین و پارلمان اروپا همزمان تصویب خواهد شد. انصراف دولت پیشین اوکراین از امضای این سند در نوامبر سال گذشته باعث تحولاتی شد که مناسبات جهانی را تغییر داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
جمعه شب در پایان چندمین دور مذاکرات سه‌جانبه روسیه اوکراین اتحادیه اروپا کیف و بروکسل اعلام کردند که برای رفع نگرانی‌های مسکو توافق تجارت آزاد را تا 1 ژانویه سال 2016 یعنی به مدت بیش از یک سال اجرا نخواهند کرد. در نتیجه این اقدام مناسبات تجاری سه‌جانبه در حالت فعلی خود باقی خواهد ماند. اوکراین اجناس خود را بدون مالیات گمرکی به اروپا صادر می‌کند. اما کالاهایی که از اتحادیه اروپا به اوکراین صادر می‌شود از گمرک معاف نخواهد شد. روسیه که نگران بود اجناس بدون گمرک اروپایی از طریق اوکراین به روسیه برود، محدودیت علیه اوکراین اعمال نخواهد کرد و شرایط تجارت آزاد که میان مسکو و کیف برقرار است حفظ خواهد شد. سایر بخش‌های این توافقنامه پس از تصویب در پارلمان اوکراین و پارلمان اروپا که قرار است سه‌شنبه از طریق کنفرانس ویدئویی میان کیف و بروکسل برای گذشته شود، از 1 نوامبر تا 10 آبان ماه اجرایی خواهد شد. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه از این توافق که گام بی‌سابقه اروپا برای حمایت از اوکراین نامید استقبال کرد. همچنین ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین به بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپا آزاد گفت که این توافق را پیروزی اوکراین می‌داند.
من نباچو в цьому жодної проблеми для України.
من هیچ مشکلی برای اوکراین نمی‌بینم. برعکس اوکراین بیش از انتظار امتیاز به دست آورد. اکنون تنها یک مسئله داریم. بعد از تصویب این توافقنامه باید همه مفاد آن را اجرایی کنیم. ما آمادگی این کار را داریم.
اما تصمیم ناگهانی دولت اوکراین برای تعویق اجرای مهمترین بخش توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا در جامعه نگرانی‌های بسیاری را برانگیخته. دانیل لوبکیفسکی، معاون اول وزیر خارجه اوکراین، در اعتراض به این تصمیم دولت که به گفته وی از آن بی اطلاع بود، استعفا کرد. او در صفحه فیسبوک خود نوشت که به تعویق انداختن توافق‌های کیف و بروکسل پیام نادرست به روسیه تجاوزگر و مردم اوکراین ارسال می‌کند. Василий Волошин, تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید که روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا مناقشه تجاری همچون مناقشه نظامی را حل نکردند، بلکه آن را مسکوت گذاشتند.
Постійно розказують про ті чи інші форми, які не дають того самого перспективного плану підготовки.
Якщо ми поставимо تجارت آزاد با اتحادیه اروپا همواره مسئله ساز بوده. برای تعویق آن همیشه توجیه ژئوپلیتیک شنیده‌ایم. اکنون نیز غرب که از سوی روسیه را تحریم می‌کند به مسکو اجازه داده که منافعش را تثبیت کند. اوکراین که روسیه را به راه انداختن جنگ متهم می‌کند به محدودیت امکانات خود واقف و ناچار به کسب رضایت کرملین است. البته مسکو نیز که از سوی نمی‌خواهد اهرم فشار خود بر اوکراین را از دست دهد تردید دارد که بتواند در رویارویی با غرب پیروز شود. در نتیجه شاهد مصالحه‌ای هستیم که طرفین نمی‌توانند از آن خوشنود باشند، هرچند که هر سه امیدوارند که از فرصت پیش آمده به نفع خود بهره ببرند.
آذر ماه گذشته انصراف دولت ویکتور یانوکوویچ از امضای توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا تحت فشار روسیه باعث گسترده‌ترین تظاهرات اعتراض‌آمیز در اوکراین از زمان انقلاب نارنجی شد. پس از سه ماه اعتراض که به کشته شدن بیش از 100 تن انجامید، رژیم یانوکوویچ سرنگون شد و خود وی به روسیه پناه برد. ماه بعد روسیه گویا برای جلوگیری از نقض حقوق روستاواران در کریمه این شبه جزیره اوکراینی را به خاک خود الحاق و متعاقباً از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت کرد. در حالی که مسکو میگوید که این حمایت صرفاً معنوی است، کیف و غرب روسیه را به اعزام نیرو و ادوات نظامی برای کمک به شورشیان متهم کردند. در این راستا غرب شدیدترین تحریم ها علیه روسیه از زمان جنگ سرد را اعمال کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
به پایان برنامه این ساعت اخبار و گزارش رادیو فردا رسیدیم. شما می توانید آخرین خبرها را در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 است.